الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در حلیه که مرحوم ناینی فرمود برای تصحیح تعلیل. مرحوم ناینی فرموده است که اون چه از روایات به دست می آید در باب صلات النجس اینه که طهارت شرط نیست، بلکه نجاست مانع است. نجاست هم نه مطلق النجاسه، لذا نماز در نجس مع الجهاله صحیحه به حکم روایات، به حکم اجماع نست. که نجاست جزه مانع است از صحت نماز. نجاست منجزه یه معنایی است اوسع از نجاست معلومه. کسی که علم اجمالی دارد یکی از دو لباسش نجس است، در یکی نماز می‌خواند، بعدم معلوم میشه که در نجس نماز خونده است، فرموده نمازش باطله. ولو زمان نماز یقین نداشت که در نجس نماز میخواند، ولی نجاستش منجس شده بود به علم اجمالی. علم به نجاست مانع نیست، نفس نجاست هم مانع نیست. بین این دو، نجاست منجزه ولو بالعلم الاجمالی. فرموده اگرم میخوای بگو مانع علم به نجاست است به ما هو منجزون، نه به ما هو مرآتون، اینم عیبی نداره. مانع علم به نجاست است، نه که علم به ما هو مرآت 100%، نه به ما هو منجزون، که یعنی از علم بودن میفته دیگه، یعنی نجاست منجزه. علم به ما هو منجزون یعنی علم دخالت نداره، منجز بودن میشه نجاست منجزه. تعبیر اختلاف در تعبیر است. مانع نجاست منجزه است، یا بفرما علم به نجاست به ما هو منجزون، که علم خصوصیت نداشته باشد. لا به ما هو مرآتون تام، که خصوصیت داشته باشه. فرموده که حل مشکله در مقام به اینه، بعد از این مقدمه حضرت فرموده است که نماز تو صحیح است، اعاده نمیخواد. چرا؟ چون در حال نماز نجاست منجز نشده بود. نجاست منجز مانع. تو در حال نماز استصحاب داشتی، استصحاب مانع است تنجزه، استصحاب طهارت داشتی، استصحاب طهارت مؤمن است، امان آور است، مانع است تنجزه است. فرموده حل مشکله تعلیل به این است، ما بین لا تجب العاده، لا تعید، و بین استصحاب میگیم این رابطه هست، اعاده واجب نیست چون تو استصحاب داشتی، تو مؤمن داشتی، تو نجاست منجزه نداشتی در حال نماز، پس نماز صحیحه. اینجور فرموده، خدا رحمتش کنه. خودش التفات داره به اشکالی، اون اشکال میخواد جواب بدهد، شبیه اشکال مرحوم آخون بنابر شرطیت طهارت. و اون اشکال اینه که اگر مانع علم به نجاست است، به ما هو منجزون، یا بگو نجاست منجزه، میباید تعلیل میکرد حضرت به عدم العلم، به عدم تنجز، میباید میفرمود نماز دعاده نداره چون علم نداشتی حال صلات. که اسم نیاز به تمسک به استصحاب نیست. اگر مانع علم به نجاست است، میباید تعلیل میکرد به عدم العلم. اعاده واجب نیست چون در حال نماز علم نداری. اینجور میخواست بفرماید. این که فرموده استصحاب داری، به ذهن میزنه که یه چیز بالاتری باید باشه، مثلا شرطیت طهارت باشه. این التفات داره، جواب داده از این اشکال. فرموده خیال نکن، توهم نکن که ما از استصحاب مستغنی هستیم. میبایستی حضرت بفرماید چون علم نداشتی. اینو توهم نکن. چرا؟ چون ما مجرد علم به نجاست را نمیگیم مانع است. اگر ما مجرد علم به نجاست بود، حق با شماست، نماز صحیحه، اعاده نمیخواد چون علم نداشتی، حق با شماست. ولی مانع علم به نجاست نیست، مانع علم به نجاست است به ما و منجزون، یعنی مانع نجاست منجزه است. مانع نجاست منجزه است. خب نماز من صحیح است چون من بادی جور تحلیل بکند، نماز شما صحیح است چون شما نجاست منجزه نداشتی. چرا نداشتم؟ احتمالی که میدادم نجس باشه. چرا نجاست منجزه ندارم؟ چون استصحاب داشت. گفته همین باید همینجور صحبت بکند حضرت. نجاست دیگه، احتمال نجاست باید مؤمن داشته باشه. شما اگر احتمال بدی نمازت مانع داره یا نه، بایستی دفع کنی مانع تا بتونی اون نماز الاشتغال الیقینی از سرزم فراغ یقینی را. شما اگر احتمال بدی نجاست هست، نمیتونی به این نماز اکتفا بکنی، باید این احتمال را امان ازش بیاری. اول کلام این احتمال منجز نیست. فرموده علم ایچکاره شد دیگه. اونی که مانع است نجاست منجزه یه. میگه اگرم گفتی مانع علمه، یعنی به ما هو منجزون، که علم از خصوصیت میفتد، ایشان مانع را علم نمیداند. مهم اون تنجز، نجاست منجزه مانع اول و علم نداری. نسیان را من همینجور معنا می کنم. در نسیانم چون من کوتاهی کردم، اون نجاست منجزه شده. لذا در اون روایت داره که اگر نسیان کردی نماز رو اعاده کن، عقوبتن لنسیانک. اون عدم تحفظ، اون عدم مواظبت نجاست رو بر من منجس کرد. خوب گفته، اینها را خوب جمع جور کرده. فرموده مانع نجاست منجس است. ما برای تکمیل فرمایش ایشان، مانع نجاست منجس است. حضرت دو جور میتونه صحبت بفرماید. بفرماید نماز اعاده ندارد چون نجاست منجز نبود. این فلسفیه، بیان عقلانیه. بیان دوم اینه که همین که فرموده نماز صحیحه به خاطری که تو قاعده طهارت داشتی، تو استصحاب طهارت داشتی. وقتی استصحاب طهارت داری نجاست منجزه نداری دیگه. گفته ای عرفیه. برای اینکه بیان بکند که نجاست منجز نشده است، بیان کند عدم تنجز را، به این که تو اصل مؤمن داری امر عرفیه. حتی برای جواب ایشونم، حتی اگر کسی بگوید استصحابم نبود، قاعده طهارتم نبود، باز احتمال نجاست منجز نیست. حتی اگر بگوییم احتمال نجاست در زمان نماز حین صلات منجز نیست، بازی تحلیل درسته. میتونست بفرماد اعاده نکن چون نجاست منجز نشده بود. اینا عرفی نیست، اینا بحث علمی. در چیه مجالس علمی اینجور صحبت می شود. چی میگن یه اصطلاحی در اونا که بله اواسط علمی اینجور صحبت می شه. با مردم که می خواهیم صحبت کنیم، ما همین جوریم. الان احتمال نجاست منجز نیست، چون منجز نیست نماز صحیحه. ولی با مردم که صحبت می کنیم میگیم نماز صحیحه آقا، قاعده طهارت داشتی. اینم عرفیه. بله اگر اینم اضافه کنیم که حضرت میخواسته یه تفضلی بفرماد، استصحاب رو بفرماد، حجتت چی بهتر دیگه؟ یک تیر و دو نشان. هم فرموده تو مشتی چون مؤمن داشتی منجز نشده، هم استصحاب رو تفهیم کرده، تعلیم کرده. اینه که همه تعلیل دیگه، ما میگیم تعلیله. اعاده نکن نماز را، انصاف بدید، خودش گفته ها اینا عرفیه. اعاده نکن نماز را، لازم نیست صاحبان شریعت، اونایی که شریعت را میگوین، لازم نیست مثل اصول حرکت کنن. اینجا جای ای اصل و اصل نیست، با اصل حاکم صحبت کنن. اینا در مواجهه با مردم همه اینا فرو میریزه. اینا بحثای علمیه. بله نماز شما صحیح است چون منجز در حال نماز نداشتی. خب یه جور گفتنه، این گفتن مردم پسند نیست. یه جورم همینه، شما نماز چون استصحاب داشتی، استصحاب داشتی یعنی همی که نجاست منجزه نداشتی. با تو با یه بیانه عرف پسندی، با یک بیانی که بله بیان علما و فلاسفه و عقلا و اینا نیست. ائمه ما با مردم به نحو عادی صحبت میکردن. مشابهش هم در همون صحیحه زراره بود دیگه. اشکال میکردن چرا حضرت استصحاب عدم نوم جاری نکرده، بقای وضو جاری کرده. گفتیم بابا در محاوره ایجور نیست که این قوانین مراعات بشود. ما هم در محاوره جای استصحاب به طرف قاعده طهارت میگیم هست، اعتنا نکن. محاوره قانون دیگری دارد تا فن و علم و قانون و ضوابط و نه یکی خواسته بشه ضابطه من صحبت کند طبق قوانین اصول. تنها این نیست، همه چیز داره اینجوریه. بله ائمه ما با مردم که صحبت می کردن عرفی صحبت می کردن، نه فنی. چرا؟ خواه همین دیگه میشه، تو شک داری شکم مؤمن، همین میشه، همین میشه چیزای بافیدنی علم فن اصول. بابا اینم یه بیانه، اونم یه بیانه. الان انصاف بدید، خود شما خواسته شید با مردم صحبت کنید، چجور صحبت میکنید؟ میگید شما شک داشتی، قاعده طهارت داشتی، یه جور میگید دیگه. خب این فرمایشی که مرحوم نائینی فرمودم که تو ذهن ما نزدیکترین اقرب وجوهیه که در این مقام فرمودن فقهی ترین عرفی ترین دیدید مثلا مرحوم آخون فاصله رو ببین دیگه، فقیه تا اصولی چقدر فاصله داره. مرحوم آخون رفت سراغ احراز استصحاب احراز چنان پیچون که تفهیم کلامش سخت بود، ولی اینه سر را صحبت میکنه، میگه آقا نجاست منجزه مانع است مقتضای جمع بین ادله. اینم به دو بیان میشه گفت، او بیان عرفی تره، عرف پسند تره، حضرت او بیان رو انتخاب کرده، ما هیچ مشکلی نداریم. الان تمامش بکنم. در مقام تخاطب، نه در مقام تفهیم. بله، با طلبه فاضل باید یادش داد عرفی صحبت کنه، با مردم پیجدار صحبت نکنه. بله، فنی پیجدار صحبت کردنه. دیدین ما حاشیه خسفارش میبینین پیجداره داره فنی صحبت میکنه، فنون و اصطلاحات و قوانین را مد نظر دارم، میخواد طبق اون صحبت کنه. حالا شما هم امتحان کنید یه دفعه برید منبر طبق فنون صحبت بکنید، ببینید مردم چی میفهمن. یه وقتم مثل مردم همینطور بله میگن خیلی بالا صحبت کرد، از عقل ما دوره، ولی عرف پسندش اینه. خب بگذاریم، بذاریم تمامش بکنم. مشکل این بود که ما این تعلیل را که استصحاب است برای معلل، یعنی همینجور صحبت میکنیم قلمبه سلمبه میشه، بابا این را عوضش میکنیم، میگیم که حضرت فرموده استصحاب کن در جواب زراره که به عاده نکن، اینا با هم ربط ندارن، باید علت معلول ربط داشته باشه دیگه، اینا ربطی به هم ندارن. حضرت فرموده عاده نکن چون نقض یقین به شک، ربطی به هم ندارن، چون جو نقض یقین به شک نیست که، نقض یقین به یقینه. حاصل جواب ها این شد، یه جواب این بود تحصله که نه، این تعلیل به لحاظ بعد از انکشاف خلافه، به لحاظ الانه که میگه عاده نکن از نماز فارغ شده است، به این بیان که اون نجاستی را که شک داره تا آخر صلاتم الانم شک داره، بیانی که اگر درست بود بهترین حل بود. اعاده نکن چرا؟ چون همیه الانم تو هنوز استصحاب داری تا آخر نماز، نمازی را که آدم با استصحاب بخوانه از بین نره، با قاعده طهارت اون نماز صحیحه دیگه، بیشتر نه با قاعده طهارت و استصحاب دیگه. عموم مردم یقین ندارن لباسشون پاکه. این بهترین جواب بود اگر با ظاهر روایت سازگاری داشت. شیخ انصاری این جواب را فرمود خلاف ظاهر است. مرحوم حاسد محمد باقر و قبلش استادش مرحوم آقای روحانی در منتقا فرمودن نه، آی گای گفتن مطابق ظاهره، گای گفتن اگرم خلاف ظاهره خلاف ظاهرش کمه، متمایل شدن به این جواب و این را تاییدش کردن. این حرف بود گذشت که ما تو ذهنمون ای بودی خلاف ظاهره، حق با مرحوم شیخه. راه دیگه این بود که بگوییم این استصحاب مال زمان نمازه، قبل از انکشاف خلافه، نجاستی را که این دیده این همون نجاست قبلیه، الان استصحاب قطع شده، الان نمیتونه هنوزم استصحاب بکنن تا آخر نماز من طهارت داشتم، نه، استصحاب قطع شده است. استصحاب مال حال صلات بوده است. خب اگر استصحاب مال حال صلات است، چجور میتونه علت باشه برای عدم وجوب اعاده بعد از نماز؟ مرحوم آخون فرمود وجهش اینه که استصحاب احرازه. مرحوم قائلش نمیدانیم، گفت وجهش اینه که حال صلات امر ظاهری داشته. مرحوم آقا زیاد طبق مبنای آخون در اجزا عمل کرد، گفت وجهش این بوده طهارت ظاهریه توسعه در شرطیت واقعیه است. اینم سه تا. چهارمشم مرحوم ناینی فرمود وجهش اینه که این نجاست منجزه در این نماز نداشته. اون چه مرحوم آخون فرمود گفتیم دقتی بعیده، زراره بعیده یرفار فهمیده باشه از کلام امام علیه الصلاه و السلام. اجزای امر ظاهری هم اونم بله شاد از فرمایش آخون بهتره، که بگیم مقدمه مطویه، که آخون گیرشی بود که میگفت چون این واضح نیست، اجزای امر ظاهری واضح نیست، نمیتونه مقدمه مطویه باشه. فرمایش آغازیام که توسعه در شرط واقعیه، این خود مبناش محاذیری داره در بحث اجزا گذشته. بهترینش اون که میشه عرفی گفت و میشود بگیم نزدیک به ذهن است و اقلائیه، فرمایش مرحوم ناینیه که فرمود نجاست منجزمانه است. ولیکن علا کل حال مهم نیست حالا احراز باشه، طهارت ظاهریه باشه، اجزای امر ظاهری باشه، عدم المانع باشه، مهم نیست که ما ثابت کنیم کدام یکی از اینها درسته، این مهم نیست. مهم اینه که یه ظهوری در این روایت هست، یه ظاهری در این روایت هست، و اون اینه که اعاده نکن به خاطر استصحاب. میخوام ببینیم بین اینا رابطه هست یا نه. برای اینکه رابطه هست احتمال یکی از اینها کافیه. یه ظاهری این برای جای دیگه هم به درد میخوره. هر کجا شما یه ظهوری داشتید، یقین به خلاف نداشتید، احتمال صدق میدادید، اون ظهور حجته. ما این که استصحاب علت لا تعید باشه که ظاهر خطابه، احتمال صدقشو میدیم، احتمال میدیم که این درست باشه، این علتون باشه. حالا به بیان آخون، به بیان ناینی، به بیان دیگران او اثری نداره. مهم احتمال صدق است. این ظاهریه، ظاهر ما علت قرار گرفتن استصحاب برای لا تعید، یه ظاهریه، این ظاهر امکان صدقش هست. حالا به اون تحلیل، به اون تحلیل ها مهم نیست. هر ظاهری که احتمال، حرف آخر ما همینه، ما میگیم ظاهر صحیح این است که عاده نکن را تعلیل کرده است چون استصحاب داری، این ظاهر احتمال صدقش هست، چون احتمال صدقش هست علم به کذبش نداریم، این ظاهر حجت است. حالا احتمال صدقش به اون بیان، به این بیان، حالا باز کدوم بیان اقربه او الان به درد ما نمیخوره؟ او یه بحث دیگه در فقه بحث کنید، کدام یک از این مبانی درسته؟ برای ما اون چه لازم است تصحیح علیت است، تصحیح ظهوره. ای به احتمال بنده احتمال بدی این میتونه، ظاهر اینه که علته، احتمال بدی که این، احتمال بدهید که میتواند علیت داشته باشد، کافیه. هر ظهوری که احتمال صدقش باشد، اون ظهور حجت است. یقین به صدق لازم نیست، احتمال صدق کافیه. احتمالم میدیم که راست باشه، علت وجوب اعاده، عدم وجوب اعاده، استثناء احتمالش میدیم دیگه. حالا به او بیان اونا اثری نداره. هازا تمام الکلام در مرحله اولای بس که ما این علی ظهور را چجور میتونیم موجهش بکنیم، واز از باطل بودن خارجش بکنیم، احتمال صدق براش درست بکنیم، تمامش بکنیم. مرحله ثانیه افرز که نه، اصلا ما نمیتونیم درست کنیم، اصلا این نمیتونه، این ظاهر جور در نمیاد، نمیتونه مطابق واقع باشه. اعاده نکن، چون استصحاب داری، اصلا این چون قابل حل نیست، نمیتونیم حلش کنیم. اصلا یقین پیدا کردیم که علت عدم اعاده نمیتونه استصحاب باشه، ربطی به هم نداره. آیا این مضر به استدلال هست یا نیست؟ اگر نتوانستیم مشکل را حل بکنیم، مشکل به حال خودش باقی مان، آیا مضر به استدلال ما به لا تنقض الیقین هست یا نه؟ ظاهر شیخ انصاری که استدلال کرده است به این به این فقره بر استصحاب و اشکال رام حل نکرده، دو تا حل آورده، گفتی دو تا حل باطل. ظاهر کلام شیخ انصاری اینه که این مضر استدلال نیست، نتونیم علیت را بفهمیم، از این حیثش مجمل باشه. خب باشه، لا تنقض الیقین به شک، این که ظهور داره در استصحاب، خود علت ظهور داره در استصحاب اخذ میکنیم، ولو علیتشو نفهمیم. خصوصا که مؤید این جهت اگر انظار مبارکات باشه، مرحوم شیخ انصاری مشابه این حرف را در قاعده لازره هم گفت. در قاعده لازره هم گیر بود. ما چجور لازره را بفهمیم علت قضیه سموره اقلعها، بکن نخله را، لا ضرر و لا ضرار. اونجا همی گیر بود دیگه. شیخ میگفت نفهمیمم ضرری و لا ضرر وارد نمی کنم، ارتباط لا ضرر را با اقلع نمیفهمیم. خب نمیفهمیم، ولی لا ضرر را که میفهمیم. مرحوم شیخ انصاری اونجا فرمود اگر نتونیم حل کنیم، نتونیم بفهمیم علیت لازرر را برای اقلعهای قضیه سمرت ابن جندب، این لا یزر را به خود ظاهر لازرر، ظاهرن اینجا همین جوره، اهمیت نداده، گفته یه اشکالی هست، دو تا حلم هست، سه تا حلم هست، اونام باطل گذاشته. ظاهرن همین جوره. شیخ انصاری میگه نتونیم مشکل را حل کنیم، ضرری به ما، به استدلال ما وارد نمی کند. مرحوم آخوندم اینجا همین طور فرموده که خب اگر ما نتونیم این علیت را، این رابطه را نتونیم حل بکنیم، باز ضرری به استدلال ما وارد نمی کند. زبان حال مرحوم آخون اینه، میگه این لا تنقض الیقین به شک در این روایت آمده یه ظهوری داره. اگر این جمله مردد بود بین قاعده یقین و قاعده استصحاب، بعد بنابر این که قاعده یقین بود مشکل نداشتیم، بنابر استصحاب مشکل داشتیم، خب اینجا میگیم پس معلوم میشه مراد از لا تنقض الیقین قاعده یقینه، چون اگر استصحاب باشه مشکل داره. ولیکن لا تنقض الیقین به شک مشکلش منحصر به استصحاب نیست، قاعده یقینم باشه این مشکل رو داره. اگرم از لا تنقض قاعده یقینم اراده شده باشد، بازی مشکل داره که آقا شما فرمود نقض نکن اون یقینه بعد از ظن به اصابه را، نقضش نکن به شک، آخر اون نقض شده به یقین. چه مراد از این لا تنقض استصحاب باشد، چه مراد قاعده یقین باشد، این مصداق نقض یقین به یقین است، نه مصداق نقض یقین به شک. چون مشکل عام است، پس این که ما نتوانیم رابطه را اصلاح بکنیم، نتوانیم علیت را درست بکنیم، این ضرری به ما نمیزنه. برمیگردیم دوباره به این علت، بگیم این علت نگاه کنیم، قرائن داریم، مؤیدات داریم، مراد استصحابه، به ظاهر به اون ظاهرش اخذ میکنیم و میگیم رابطهش هم نفهمیدیم، اصل خیلی چیزایی که در عالم نمیفهمیم، امام یه چیزی فرموده ما رابطهش رو نمیفهمیم، ولی خود کلام رو که میفهمیم. این که بعضی ها توهم کردن که اگر رابطه را نفهمیم پس معلوم میشه یه خللی در این روایت هست، خللی، یک سقطی، یه جمله‌ای بوده به ما نرسیده، پس این جمله ظهورش حجیت ندارد، نه، یه حرفای باطلیه. ما یقین داریم این جمله همین مقدار بوده، خلل نداشته، شاهدش هم اینه که همین جمله در ذیل روایت آمده، در روایت دیگه هم آمده. این که جمله یه کمبودی داشته باشد، چون جور در نمیاد، از اینکه جور در نمیاد با معلولش، پس کمبودی داشته، قطعا باطله، این جمله هیچ کمبودی نداره. لأنک کنت علی یقین من طهارتک فشککت ولا ینبغی ان تنقض الیقین به شک، هیچ خللی کمبودی نداره. ما در این جمله حرف شیخ را قبول، اگر رابطه را نفهمیم ضرری به این جمله نمیزه، این جمله سرراسته. این که رابطه را نفهمیم کشف بکنیم یه نقصی داشته، اون نقص به ما نرسیده، این محتمل نیست. بابا این جمله همین مقداره، قطعا همین مقداره، بله و همین مقداره. قرینه قبلم ایجور نیست که او اگر قرینیت داشته باشد نتونیم درست کنیم، با قاعده یقین مثلا سازگارتر باشه برو حمل کنیم، نه، یه جمله هیچ خللی ندارد. ما میگیم حرف شیخ انصاری در اینجا درسته، ولو کلام شیخ را در قاعده لازر ما قبول نکردیم، فرق ایجور نیست. هر جا رابطر نفهمی بگی لا یزر، نه ایجوری نیست، اینا قاعده ای نیست. اینجا اگر رابطرم نفهمیم میگیم بابا این جملات از امام صادر شده، حجت داریم صادر شده و ظهورشم استصحابه، رابطرم نفهمیم ضرری به جای وارد نمی کنه، به خلاف قاعده لا ضرر. لازرر اگر انظار مبارکات باشه مردد بین چند معنا بود. بعضیا میگفتن معنای ما مراد به قرینه تطبیق بر قضیه سموره، اونجا چون ظهور واضحی نداشت لازرر، اونجا بله میگفتیم اگر لازرر به اون که ما معنا میکنیم، اونجا چند معنا محتمل بود، به این که ما معنا میکنیم اگر قابل انطباق نبود معلوم میشه اون معنا رو اراده نکرده، اما اینجا چند معنا نیست. لیس ینبغی لک ان تنقض الیقین بالشک انک کنت علی یقین المتاردک، چند معنا نیست، حرف متینی گفته مرحوم آخوند، چند معنا نیست، یه زور بیشتر نداره، رابطش نمیفهمیم، خب نفهمیم، اون ضرری بین نداره. اگر مولایی حکمش را تعلیل کرد به علتی، اگر اون علت ذی وجوه بود، بر بعضی از وجوه قابل تطبیق بود، بر بعضی وجوه قابل تطبیق نبود، اونجا حرف شیخ درست نیست. میگیم آقا لازرر به معنای شما میگی قابل تطبیق نیست بر داستان سموره، این به ذهن میزنه که شاید مراد زایی که شما میگی نیست. اما در این جملات واضحه انک کنت علی یقین من طهارتک و لا ینبغی، امر ارتکازی، لا ینبغی ان تنقض الیقین به شک ذی وجود، که بگیم آقا چون تطبیق کند با معلولش این معنا مراد نباشه، او معنا قطعا همین معنا مراده، بتونیم ما تطبیق بکنیم، بتونیم تعلیل را درست بکنیم یا نتوانیم. اینه که خیال شیخ انصاری که راحت بوده درسته، راحت ما اگر تعلیل را هم نتوانیم درست بکنیم لا یزر رو بل استدلال، این که کشش دادیم یه مقدار عبارات کفایه بود که دست انداز داشت باید بیان میکردیم، یک مقدارم بحثای علمی داشت که چی شرط هست، بعد از آله یه چیز باقی میمانه، اینم ربطی به علم و اصول نداره، ربط بحثای ما نداره، بحث فقهیه، ولی چون دیدیم جایی بحث نشده ما اینجا بحثش کردیم. اینی که میگوین آیا طهارت یا نجاست مانع است، این ثمره داره یا نداره؟ بعضی گفتن این بحثم ثمره نداره که آیا طهارت شرط است یا نجاست مانع است. بعضی هم مثل مرحوم حسین محمد باقر دوتا ثمره برای این بحث بیان کردن، بحث خوبیه. در یه جاهای دیگه هم همین داستان همین هم شاید شنیده باشید، میگن شرطیت به نحو صرف الوجوده، مانعیت به نحو انحلالیه، او براعت داره او براعت نداره، شک در شرط مجرای اشتغاله، شک در مانع مجرای براعته، بحث علمی خوبیه، انشاءالله فردا اون بحث رو شروع خواهیم کرد.